پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس هشتم، ثمرات استقامت در دینداری. یبن جندب لو ان شیعتنا استقامو لصافحتهم الملائکه ولأذلهم الغمام ولأشرقوا نهارا ولأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم ولما سألوا الله شیئا الا اعطاهم. ای پسر جندب، اگر شیعیان ما استقامت داشته باشند، یعنی به وظایف دینیشان درست عمل کنند و به آنچه معتقدند پایبند باشند و در پیروی ما از راه صحیح خارج نشوند، فرشتگان با آنان مصافحه می کنند و در حرارت آفتاب ابرها بر سرشان سایه می اندازند. حتی هنگامی که قرار است باران ببارد، خداوند باران را در شب نازل می کند تا در روز هوا برایشان آفتابی باشد و از بالای سر و زیر پا برایشان روزی می فرستد. یعنی نعمت از اطراف بر آنها می ریزد و هیچ درخواستی از خدا نمی کنند مگر این که به آنها عطا می کند. سعادت مطلوب فطری انسان. همه مردم طالب سعادت و فطرتاً به دنبال خوشبختی‌اند. از گرفتاری‌ها به تنگ می‌آیند و برای خلاصی از آنها تلاش می‌کنند. اما در چند زمینه با همدیگر اختلاف نظر دارند. یکی از آنها تعیین مصداق سعادت است. همه می‌خواهند خوشبخت باشند و هیچ وقت دچار گرفتاری و بدبختی نشوند، اما بسیاری از آنها نمی‌دانند که خوشبختی واقعی کدام است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند مطلوب فطری آنها همین لذت‌های زودگذر دنیوی است. از این رو همه توان خود را صرف رسیدن به آن می‌کنند و دنبال چیز دیگری نمی‌روند. اینها تلاش نمی‌کنند تا دریابند سعادت واقعی کدام است. دسته دیگر از مردم اجمالاً می دانند که لذتهای زودگذر لیاقت دلبستگی را ندارد. آنها می بینند که هر روز مردم به چیزی دل می بندند و توجهشان را صرف به دست آوردن آن می کنند، ولی هرقدر هم نسبت به چیزی علاقمند بوده و از رسیدن به آن خرسند شده باشند، برایشان باقی نمی ماند و از بین می رود. می بینند آنچه مردم زندگیشان را صرف به دست آوردن آن کرده بودند پایدار نمی ماند و به اصطلاح آنچه را نپاید دلبستگی را نشاید. در می یابند که اینها لیاقت دلبستن ندارند، اما نمی دانند آنچه را باید دنبال کنند چیست. این قبیل افراد دو دستند. یک دسته کسانی اند که به کمک عقل و راهنمایی های افرادی که از سوی خداوند آمده اند، هدف اصلیشان را می شناسند و می فهمند سعادت واقعی چیست. همان که در اصطلاح از آن به قرب خداوند تعبیر می کنیم و به تعبیر قرآن خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض. این دسته به این نتیجه می رسند که سعادت واقعی این است که انسان نزد خداوند از خوشبختی ابدی و بی نهایت بهره‌مند باشد. اما دسته دیگر وقت صرف می کنند، فکر می کنند، بحث می کنند، اما در شرایطی قرار می گیرند که موفق نمی شوند حقیقت را بفهمند. دچار شک و شبه های واهی و وسوسه های شیطانی می شوند. نه خدا را درست می شناسند و نه قیامت را درست باور دارند. کوتاهی نمی کنند، اما تشخیص هم نمی دهند. کسانی که سعی می کنند و راه درست را می شناسند و می فهمند که سعادت واقعی در قرب خدا و جوار رحمت اوست، باید در صدد برآیند که راه صحیح رسیدن به آن را بشناسند. اما برخی از افراد در این زمینه وقت کافی نمی گذارند و به قدر کافی تحقیق نمی کنند. آنان متوجه می شوند که سعادت حقیقی در ایمان به خدا و روز جزاست. در این است که انسان نزد خداوند معزز و مقرب باشد، اما سعی نمی کنند که بفهمند راه آن کدام است. به حرف هر کس اعتماد می کنند و تحت تأثیر شرایط حاکم بر جامعه قرار می گیرند و به قدر کافی به تحقیق نمی پردازند. دیگرانی هم که در اطراف آنها هستند نمی توانند راه صحیح را به آنها نشان دهند. البته نشناختن این دسته مراتبی دارد. برخی در مسائل فردی به شناخت کافی نمی رسند و برخی در مسائل اجتماعی یا سیاسی یا غیر آن. در هر صورت برخی افراد موفق می شوند به شناخت کافی برسند، اما شناخت پیدا کردن کافی نیست و پس از آن نوبت عمل می رسد. یعنی رسیدن چنین اشخاصی به سعادت مطلوبشان در گروی این است که چقدر در این راه پای مردی نمایند، از راه صحیح منحرف نشوند و افراط و تفریط ننمایند. برخورداری مؤمنان از نعمتهای ویژه الهی در دنیا و آخرت. اگر کسانی تحقیق کردند، هدف را شناختند و به درستی هم عمل کردند، آیا ممکن است خدای متعال چیزی از آنها کم بگذارد؟ آیا ممکن است چه در دنیا و چه در آخرت چیزی به صلاحشان باشد و خدا به آنها ندهد؟ محال است چنین باشد. زیرا خداوند بخیل نیست. عالم را هم آفریده تا انسانها با حرکت اختیاری خودشان راه تکامل را طی کنند و به فیوضات و رحمتهای ابدی او نائل شوند. اصلاً هدف الهی این است که وقتی کسی راه درست را شناخت و تمام نیرویش را صرف عمل کرد و کوتاهی ننمود، خداوند درباره‌اش کوتاهی نکند. خداوند به کسانی که اهل عصیان و تمردند و از یاد خدا غفلت ورزیدند نعمتهای فراوان می دهد. آیا ممکن است به کسانی که توانشان را صرف یافتن راه هدایت و عمل به دستورات خدا کردند عنایت نکند؟ روشن است که خداوند هرچه را به نفعشان باشد در دنیا و آخرت به آنها خواهد داد. از نعمتهای آخرت که هیچ تزاحمی با هم دیگر ندارد، به قدری که افراد لیاقت داشته باشند به آنها خواهد داد.
و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین
بهشتی که گسترش به اندازه تمام آسمانها و زمین است، در اختیارشان می گذارند. هر قدر بتوانند از آن استفاده کنند، مضایقه‌ای نخواهد بود. زیرا بهشت و نعمتهای آن مثل این دنیا نیست که مثلا اگر کمی غذا خوردند، سیر شوند یا اگر زیاد خوردند، مریض شوند. در آنجا تزاحمی نیست. چون این نیست که اگر از چیزی تمتع بردند، خسته شوند یا دیگر نتوانند استفاده کنند. در آنجا نه خستگی وجود دارد، نه ملالت، نه ضعف، و نه درد. تنها خدا می داند که آنجا چه عالمی است و چه نعمتهایی در اختیار بندگان شایستش قرار می دهد. چون این کسانی که راه را به خوبی شناختند و به خوبی آن را پیمودند، در آخرت هیچ مشکلی ندارند و هرچه بخواهند در اختیارشان قرار می گیرد، حتی بیش از آنچه تصور می کنند و به عقلشان می رسد. معمولاً انسان باید تصوری از چیزی داشته باشد تا آن را بخواهد، اما خداوند آنقدر نعمت می دهد که تصورش را هم نمی کنند.
و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم
در جایی هم می فرماید
لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید
هرچه بخواهند می دهیم، بیشتر هم می دهیم. اما در دنیا خیرات و نعمتها کمابیش با یکدیگر تزاحم دارد. نعمتها هرچند حلال و مشروع هم باشد، انسان به قدر محدود می تواند از آنها استفاده کند. چه در خوردنی ها باشد، چه در نوشیدنی ها، چه در پوشیدنی ها یا دیگر نعمتها. دنیا همه چیزش محدود است و به قدر محدود می تواند از نعمتهایش استفاده کرد. اگر از حد خودش بگذرد، نتیجه معکوس می دهد. مثلا اگر انسان پرخوری کند، مریض می شود. خداوند هم وقتی می خواهد در این دنیا به کسی چیزی بدهد، به مقدار محدود می دهد. وقتی هم نعمتهای مادی و معنوی او با یکدیگر تزاحم پیدا می کند، نعمتی را که برایش اصل است، به او می دهد. به همین دلیل است که گاهی بندگان شایسته در این دنیا مبتلا به گرفتاری‌هایی می‌شوند. این طبیعت دنیاست که به دلیل این تزاحمات گرفتاری ها ایجاد می شود. اصلاً زندگی دنیا بدون سختی ممکن نیست. اما قرار بر این است که بندگان شایسته خدا هر چه خواستند خداوند در این دنیا هم به آنها بدهد، مگر مصلحتی قوی تر در کار باشد و نعمتی با دیگری تزاحم پیدا کند. گاهی بندگان صالح خدا چیزهایی را می خواهند، اما این خواست گاهی موجب محرومیت آنها از چیزهای دیگر می شود. در چنین مواقعی خداوند به آنها چیزی می دهد که به صلاحشان باشد. البته بندگان شایسته خدا هم کارشان را به خدا واگذار می کنند و معمولاً مطابق خواسته دلشان از خدا چیزی نمی خواهند. می گویند خدایا هرچه را برای ما بهتر است نصیب من کن. خداوند هم چنین اراده می کند که برای مثال برای محفوظ ماندن آنها از گرما ابری بفرستد تا بر سرشان سایه بیندازد، یا اگر از باران روز ناراحت می شوند شب برایشان باران بفرستد. خواست خداوند چنین است که اگر این نعمتها با یکدیگر تزاحم پیدا کرد، آن را که برایشان بهتر است عطا کند. حتی گاهی از دنیایشان کم می گذارد و بر نعمتهای اخرویشان می افزاید و درجاتشان را بالا می برد. پس با دلایل عقلی و برهانی می توان اثبات کرد که اگر کسانی راه صحیح را بشناسند و آن را درست بپیمایند، هرچه را برایشان خیر باشد خدا به آنها می دهد. حتی اگر به این صورت باشد که در روز گرم تابستان ابری بر سرشان سایه بیندازد، یا اگر مریض شدند شفا پیدا کنند، مگر اینکه خداوند خیرشان را در غیر از این دیده باشد. در هر صورت قرار بر این است که هیچ ناراحتی نبینند. اینها چه کسانی اند؟ آیا کسانی که مقصد را شناخته اند، راه رسیدن به آن را هم در میان تمام مسائل فردی و اجتماعی و دیگر جنبه های زندگیشان به خوبی شناخته اند و توفیق عمل داشته اند؟ یهودی اند یا نصرانی یا بودایی یا غیر آن؟ بر اساس عقیده ما یگان راه صحیح اسلام است و هر کس مسلمان باشد سعادت آخرت را به خوبی شناخته است. گم شده ی حقیقی انسان نزد خدا و در عالم ابدی است. پس مطلوب مسلمان خداست. برای رسیدن به او نیز تنها راه اجرای دستورات اسلام است. بنابر این کسی که مسلمان باشد ضروریات و احکام اسلام را فرا می گیرد. پس هر کس مقصد را شناخته راه را هم کمابیش یافته است. چون این شخصی مستحق دریافت نعمتهای بی منتهای خدا در دنیا و آخرت است. تفاوت بهره افراد از سعادت. اما مسلمانان فرقه های گوناگونی دارند. همیشه هم کسانی بودند که می‌خواستند راه صحیح را بشناسند. تحقیق هم کردند ولی موفق نشدند. به خصوص در دوران ائمه اطهار علیهم السلام کسانی بودند که در گوشه و کنار زندگی می‌کردند. می‌خواستند اسلام را دقیقاً بشناسند ولی شرایط اجتماعی آن دوران و حکومت‌های جابرانه مانع این کار بود. این دست افراد به اندازه‌ای که شناخت پیدا کردند مسئولیت دارند و باید به همان مقدار عمل کنند. طبعاً استحقاق دریافت همه گونه عنایتی را هم ندارند، چون تمام راه را نپیمودند. در چیزهایی که نشناختند کمالاتی وجود داشته که آنها به دلیل عمل نکردن به آنها دست نیافتند، هرچند تقصیری در زمینه شناخت نداشتند. خداوند هم در همین حد پاداش آنها را خواهد داد.
اینا لا نضیع اجر من احسن عملا.
آنها در شناخت تقصیر نداشتند بلکه قصور داشتند، ولی به آنچه فهمیدند عمل کردند. خداوند هم به همان اندازه پاداششان می‌دهد. اما کسانی که مقصد را شناختند و با تلاش و کوشش خود نیز در مسیر صحیح گام نهادند و برای طی طریق مشمول توفیق الهی شده اند، یعنی شیعه اهل بیت علیهم السلام هستند، دیگر هیچ مشکلی ندارند مگر در زمینه عمل. و باید در عمل بکوشند، چون هدف و راه را درست شناختند. البته اینها هم از لحاظ معرفت مراتبی دارند. چون این نیست که هر کس شیعه شد تمام دستورات اهل بیت علیهم السلام را در همه ابعادش بشناسد. مراتب علم و معرفت افراد با یکدیگر فرق می کند. ممکن است برخی به شناخت کامل تمام جزئیات نرسیده باشند و به طبع از درک آثار آن نیز محروم خواهند شد. هر کس به شناخت کامل تر رسیده باشد، از آثار بیشتری هم برخوردار خواهد شد. در هر حال فرض ما بر این است که ما شیعیان از لحاظ شناخت کمبودی نداریم و اسلام را از طریق اهل بیت علیهم السلام با همه ابعادش شناخته ایم. پس اگر به درستی عمل کنیم، خداوند در دنیا و آخرت ما را غرق در نعمت خواهد کرد. و چرا چنین نکند؟ مگر خدا می خواهد نعمتهایش را برای چه کسی ذخیره کند؟ مگر بخل دارد؟ آیا اگر به بعضیها بدهد، نعمتهایش تمام می شود؟ در آخرت تزاحم و تعارضی نیست، هرچه را به یکی داده به دیگری هم می تواند بدهد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. محدودیت از ویژگی‌های دنیاست و در آخرت وجود ندارد. در اینجا هم هر کس راه شناخت را درست پیمود، هر چه را بخواهد خدا به او عطا می‌کند، مگر آن که مصلحت نباشد. به گونه‌ای که حتی اگر به خودش هم گفته شود که اگر فلان چیز به تو داده شود از چیز دیگری محروم می‌شوی، قبول نمی‌کند و می‌گوید همان که خدا خواسته بهتر است. پس کسانی که مقصد را درست تشخیص دادند، راه را هم درست رفتند و تمام توانشان را نیز برای رسیدن به آن به کار گرفتند، یعنی همان کسانی که در دنیا و آخرت غرق در نعمت‌های خدا خواهند شد، مسلمانانی هستند که شیوه اهل بیت علیهم السلام را درست شناختند و آن را در تمام ابعاد زندگیشان محور قرار دادند. بر این اساس امام صادق علیه السلام می‌فرماید: ای پسر جندب، اگر شیعیان ما، کسانی که مقصد زندگیشان یعنی خدا و قیامت را درست شناخته اند و سعادت حقیقی را وجهه همت خود گردانده اند، استقامت به خرج دهند و از مسیری که انتخاب کرده اند منحرف نشوند، خداوند آنان را غرق در نعمتهای خود می کند. استقامت شرط دستیابی به سعادت. در توضیح استقامت به جاست بدانیم که در چند جای قرآن به پیامبر صلی الله علیه و آله امر به استقامت شده است. یکی در سوره هود که از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
شیبتنی سورت هود لمکان هذه الآیه فاستقم کما امرت و من تاب معک.
سوره هود مرا پیر کرد به سبب وجود این آیه، پس استقامت به ورز تو و هر که با تو توبه کرده است، همان گونه که فرمان داده شده ای. امام خمینی رحمت الله علیه در سخنان خود زیاد بر این حدیث تأکید می کردند. به واقع آنچه انسان را پیر می کند و کمرشکن است، استقامت است. به همین منظور خداوند در آیه دیگری به استقامت ورزندگان بشارت می دهد:
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
آنان که گفتند پروردگار ما الله است، سپس استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان فرود آیند که نترسید و غمگین نباشید و بشارت ما بر شما به بهشتی که وعده داده شده اید. بنابراین صرف ایمان به خدا و پذیرش دین حق و مذهب اهل بیت علیهم السلام کافی نیست، بلکه باید در این راه پایداری کنیم و استقامت به خرج دهیم. باید مراقب باشیم تا لحظه‌ای منحرف نشویم. اگر کسی این گونه باشد، خداوند از هیچ خیری در حق او فروگذار نمی کند. چون این کسی مستجاب الدعوه است. هرچه از خدا بخواهد به او عطا می کند و او نیز جز آنچه مرضی خداست انجام نمی دهد. ملائکه هم با او مصافحه می کنند و دست می دهند. البته کسانی که به درجات بالاتر و کاملتری رسیده باشند، ملائکه را می‌بینند و مصافحه آنها را درک می‌کنند. تأثیر مصلحت الهی بر بهره‌مندی مؤمنان از نعمت‌های دنیا. باید توجه داشته باشیم که آنچه برای نمونه از امتیازات شیعیان و مؤمنان واقعی در این روایت نقل شده قاعده کلی و همیشگی نیست، بلکه اقتضائاتی است که امام صادق علیه السلام برخی از آنها را در خصوص آنان ذکر کردند. یعنی چون این کسانی این گونه اقتضایی در وجودشان هست که خداوند مثلا در گرمای هوا ابری بفرستد تا بر سرشان سایه بیندازد یا ملائکه با آنها مصافحه کنند. اما باید توجه داشت که اگر خداوند برای بعضی از بندگان مؤمنش این کارها را نکرده به دلیل مصالحی بالاتر است. یعنی این اقتضا برای آنان وجود دارد که روزهایشان آفتابی باشد و اگر قرار باشد بارانی ببارد در شب برایشان بفرستد. اما ممکن است به دلیل برخی مصالح بالاتر این امتیازات را به آنها ندهد. از جمله امتیازاتی که خداوند به چنین بندگانی عطا می کند این است که لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، آنان روزی خود را هم از بالای سر و هم از زیر پایشان دریافت می کنند. شاید این تعبیر کنایی بوده و منظور این باشد که نعمت از هر طرف به سوی آنان سرازیر می شود. به همین مضمون در قرآن هم می فرماید
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن
اگر اهل زمین ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند از آسمان و زمین بر آنها درهای برکات را می گشودیم. مصداق کامل چنین کسانی شیعیان خالص اهل بیت علیهم السلام هستند که هیچ چیز از خدا نمی خواهند مگر اینکه دعایشان را مستجاب می گرداند. لما سأل الله شیئاً الا اعطاهم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.